رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. نجیب الله احمدیار هستم با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل برنامه ساعت با سرخط اخبار آغاز میکنیم. استیضاح اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان در اولسی جرگه، مذاکرات مستقیم ایران با ایالات متحده و احضار نمایندگان اسرائیل توسط بریتانیا و فرانسه. شنوندگان عزیز، پس از مشروع اخبار بازپخش گزارشات و برنامه صحبت با رادیو آشنا را میشنوین که بین ساعت 8 تا 9 شب به نشر رسید. بران در جریان این برنامه از پذیرفتن تماس های شما معذوریم و این هم مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزیر انرژی و آب افغانستان که روز دوشنبه از سوی ولسی جرگه استیضاح شد دوباره رأی اعتماد کسب کرد. وکلا میگویند وزیر انرژی و آب به خاطر اظهارات غیر مسئولانش در هرات و عدم توازن در پروژه های انکشافی استیضاح شد. فوزیه احسان از کابل گزارش میدهد.
اما اسماعیل خان با اشاره به اظهاراتش در ولایت هرات یک بار دیگر تاکید کرد و گفت با در نظر داشت افزایش ناامنی ها و نگرانی های مردم، به خصوص نگرانی های مردم که نسبت به سال 2014 دارند، خواست است به مردم روحیه بدهد.
خواستم که به مردم روحیه بدم و بگویم که متحد بشیم و دشمنان از بین خلیجات خود بیرون کنیم، همکاری نکنیم و اطفال معصوم را با سر همکاری به اختطاف مواجه نسازیم. این چیزهایی بود که ما بر مردم خود و با مجاهدین و با مردم تنها نه تنها ایران، از پشت این تریبون به تمام مجاهدین افغانستان خطاب میکنم که سربازان ناجی این سرزمین نگذاریم که وطن بار دیگر به طرف چالش و ناامنی بره.
گزارش های وجود داشت مبنی بر این که اسماعیل خان در حوزه غرب به صورت غیر قانونی سلاح توزیع کرده و شورای مجاهدین را تشکیل داده است. اما اسماعیل خان در اجلاس امروز ولسی جرگه این اتهامات را رد کرد. برای استیضاح وزیر انرژی و آب 67 تن از وکلا امضا کرده بودند، اما در ختم اجلاس استیضاحی وی شماری از وکلا پاسخهای اسماعیل خان را قناعت بخش خوانده و برای رد صلاحیتش رأی ندادند.
در این حال شماری از وکلا میگویند که معاملات سیاسی، حزبی و برخی مسائل دیگر باعث شد که اسماعیل خان از سوی ولسی جرگه رد صلاحیت نشود. با ایجاد سیستم عصری جمع‌آوری مالیات، عواید سالانه افغانستان به 2 میلیارد دلار افزایش یافته است. عواید مالیاتی آن کشور سال پیش فقط 700 میلیون دلار بود. بریتانیا برای تقویه و توسعه سیستم عصری جمع‌آوری مالیات به تمام ولایت افغانستان 19 میلیون پوند کمک تازه را اعلان کرده است. جاستین گریگننگ وزیر اداره انکشاف بریتانیا ضمن اعلان کمک‌های تازه در مورد موجودیت فساد اداری در افغانستان اظهار نگرانی کرد. با گفته مسئولین دولت افغانستان، بریتانیا در سالهای گذشته 3 میلیارد دلار با افغانستان کمک نموده که 50% از آن کمک ها آن کشور از طریق بودجه دولت به مصرف رسیده است. با دعوت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بخش امور انتخاباتی ملل متحد یک مأموریت را برای ارزیابی نیازمندی های انتخاباتی در افغانستان انجام می دهد. نیراب مبارز سخنگوی یوناما بر رادیو آشنا در این مورد معلومات داد. افزود
در واقع یک هیئت مستقل است که از طرف دیپارتمنت امور سیاسی بخش انتخابات ملل متحد با اثر تقاضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ماموریت پیدا کرده تا نیازسنجی بکنه انتخابات 2014 و 2015 افغانستان. دلیل تعدادشون سه نفر است. این یک شرط است که عرضی که مدرن متحد بتانه که یک انتخابات در کشور کمک بکنه، این نمی‌نیازسنجی یک چیز ضروری است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال در این راستا از یوناما دعوت کرده است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حضور نمایندگان خارجی را در کمیسیون سمع شکایت انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان رد کرد. شنوندگان عزیز، ادامه مشروع اخبار را با اخبار بین‌المللی از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. انفجار یک بم در نزدیکی یک موتور پلیس در شهر پشاور پاکستان جان کم از کم دو افسر پلیس را گرفت. رسانه های محلی گزارش دادند که روز دوشنبه موتور پلیس زمان آماج قرار گرفت که در ساحه کوهات رود مصروف گزمه بود. جاوید خان، یکی از منصوبین پلیس پشاور، گفت که در انفجار صبح دوشنبه دو تن از کارمندان پلیس نیز زخمی شدند. هیچ شخص یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما در گذشته طالبان مرتبط با القاعده مسئول همچو حملات پنداشته شدند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ای ایران میگوید که مذاکرات مستقیم با ایالات متحده امکان پذیر است، اما هر گونه تصمیم سرنوشت ساز باید توسط آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانیان کشور تصویب شود. تبصره های روز دوشنبه توسط وزیر خارجه ای ایران اولین اشاره واضح آن کشور را در قبال مذاکرات مستقیم با واشنگتن آشکار ساخت، ولی این اظهارات صالحی که از طریق آژانس رسمی ایرنا به نشر رسید واضح نساخت که آیا این مذاکرات تنها به برنامه هسته‌ای ایران مقید میماند و یا موضوعات گسترده ای را در بر خواهد داشت. از جانب دیگر علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران روز دوشنبه گفت که کشورش هیچ زمان آماده مذاکرات مستقیم با ایالات متحده نبوده و نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور باید در نشست قدرت های 5+1 مطرح شود.
این مسیر مذاکرات در 5+1 باز است و پیشنهادات خوبی هم جمهوری اسلامی در 5+1 مطرح کردن که متاسفانه اونها موضوع رو به نحو درستی پیگیری نکردن یا رفتن به سمت تحریم های دیگر. حالا در مذاکرات آینده میتونن با پیشنهادات خودشون یا پیشنهادات جمهوری اسلامی میدهن، اگر میخوان مسیر رو عوض کنن خب مسیر رو عوض بکنن.
رهبر روحانی ایران هیچ تمایلی در رابطه با مذاکرات مستقیم با ایالات متحده نشان نداده است. ایران و ایالات متحده بخش از مذاکرات شش جانبه بودند که در حال حاضر توقف یافته است. قرار است وزرای خارجه ناتو بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه در بروکسل ملاقات کنند. موضوع انتقال مسئولیت های امنیتی و وضعیت امنیتی در افغانستان یکی از موضوعات عمده این اجلاس محسوب می شود. همچنان وزرای خارجه ناتو موضوع نصب سیستم راکت هوا به هوا در سرحدات ترکیه را نیز به بحث خواهند گرفت. رحیم گل ساروان خبرنگار صدای آمریکا فردا و پس فردا به گونه زنده از بروکسل در این زمینه گزارش خواهد داد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که روش حکومت سوریه ناخوشایند بوده و عملکرد آن در قبال مردم آن کشور غم انگیز است. شرح بیشتر این خبر را از جیلا سمی میشنوید.
کلینتون که به روز دوشنبه در پراگ با رسانه ها صحبت میکرد یک بار دیگر علیه استفاده از تسهیلات کیمیایی حکومت سوریه هشدار داده، گفت که این موضوع من عیسی یک خط سرخ باقی مانده و میتواند ایالات متحده را به اقدام علیه سوریه وادارد. قدرت های غربی مداخله نظامی مستقیم در سوریه را رد نموده و هشدارهای مشابهی را بیان داشتند. فعالین مخالف به روز دوشنبه در سوریه گفتند که نیروهای دولتی اطراف دمشق را مورد حملات توپخانه‌ای قرار دادند. جنگجویان مخالف رئیس جمهور بشار الاسد تلاش دارند که یک کمربند را در اطراف دمشق ایجاد کنند. در عین حال وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که منظور نصب سیستم راکت هوا به هوا در سرحدات ترکیه با سوریه در جلوگیری از گسترش تنش‌های آن کشور کمک خواهد کرد. ترکیه از ناتو تقاضای نصب این سیستم را کرده است.
اما یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که اگر ناتو نصب این سیستم را منظور کند، باز هم فعال ساختن این سیستم هفته ها را در بر خواهد گرفت. قرار است وزرای خارجه ناتو بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه در بروکسل ملاقات کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه برای گفت و شنود با رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه وارد استانبول شد. قرار است در این ملاقات رهبران هر دو کشور پیرامون روابط تجاری و اختلاف نظرها در رابطه با تنش‌های سوریه بحث کنند. احتجاج کنندگان که شعارهای ضد آقای پوتین را حمل می‌کردند در خارج سفارت روسیه در استانبول جمع شده بودند. تحلیلگران توقع می‌برند که آقای اردوغان بر ضد سوریه بر کرملین فشارهای بیشتر را وارد کند. ترکیه به گونه گسترده بر صادرات نفت طبیعی روسیه در حال اتکا دارد که روسیه از شرکت‌های ساختمانی ترکی استفاده می‌کند. بریتانیا و فرانسه سفرای اسرائیل را در کشورهایشان احضار نمودند تا نارضایتی خیش را در قبال تصمیم آن کشور برای انکشاف مسکونه های یهودی نشین در ساحات مورد منازعه در شرق بیت المقدس اظهار کنند. اسرائیل پلان اعمار 3000 مسکونه یهودی نشین را در ساحه منظور کرده است که شرق بیت المقدس را با سواحل غربی وصل می کند. ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از اسرائیل خواستند تا این پلان را فسخ کنند. بان کی مون انکشافات تازه را مخرب فرصت‌های تامین صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خوانده است. منشی عمومی ملل متحد میگوید که ساختار این مسکونه‌ها شرق بیت المقدس را از سواحل غربی کاملا جدا می‌سازد. فلسطینی ها میخوان که شرق بیت المقدس مرکز یک کشور آزاد در سواحل غربی باشد. اسرائیل از سال 1967 به این سو این ساحات را اشغال و آن را من حیث یک بخش اصلی مرکز اسرائیلی تلقی میکند. وزرای خارجه روسیه روز دوشنبه با نشر بیانیه از کره شمالی خواسته است. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه با نشر بیانیه از کره شمالی خواسته است تا پلان پرتاب راکت جدید را در ماه جاری فسخ کند. روسیه و سایر کشورهای جهان در رابطه با قصد کره شمالی اظهار نگرانی کردند. پیونگیانگ میگوید که این راکت یک ماهواره نظارتی را در مدار زمین نقل خواهد داد. اما این تلاش آن کشور به گونه یک گسترده مورد تردید قرار دارد. اکثر کشورها میگویند که احتمال دارد کره شمالی با استفاده از این فرصت دست به آزمایش میزایل های بالستیکی بزند. چین که یکی از متحدین نزدیک کره شمالی است، روز یکشنبه گفت که در مورد این اقدام آن کشور نگران است. ژاپن نیز مذاکرات دو روزه با کره شمالی را به تعویق انداخت که قرار بود روز چهارشنبه آغاز گردد. مقامات ژاپنی دلیل به تعویق انداختن این مذاکرات را پلان پرتاب راکت کره شمالی خواندند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگه بازپخش برنامه صحبت با رادیو آشنا را میشنوین که در صدر از او گزارشات از افغانستان و جهان قرار داره. همواره منتظر نظریات، دیدگاه ها و پیشنهادات سالم شما به خاطر پیش برده برنامه ها هستیم. ایمیل آدرس dari@vionews.com و صفحه اینترنتی facebook.com/viewdari انتقادات و پیشنهادات شما را میپذیرم.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
و هم نوبت نشر گزارش های رسیده از افغانستان و جهان. امروز یکی از روزنامه های چاپ هند گزارش داد که در حالی که رئیس جمهور افغانستان به خاطر بیرون شدن از کاخ ریاست جمهوری آن کشور برای خود طرح می سنجد، عده‌ای از مخالفان رئیس جمهور، مخالفان سیاسی و همچنان همقطاران و نزدیکان او برنامه هایشان را به خاطر انتخابات سال 2014 در آن کشور روی غور قرار دادند. در بین از یا یکی هم عمر داودزی، رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری افغانستان و سفیر فعلی افغانستان در پاکستان می باشد. همکار ما حفیظ آصفی با آقای عمر داودزی مصاحبه کرده و همچنان در رابطه به این مطلب روزنامه هندی گزارش را تهیه کرده که اکنون خدمت شما تقدیم می کنند.
محمد عمر داودزی، سفیر افغانستان در پاکستان که وی به جمع سیاسی در رأس آن که در رأس آن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار دارد مربوط بوده و آن گروه شخصی را به عنوان کاندید ریاست جمهوری افغانستان انتخاب خواهد کرد. اگرچه آقای داودزی درباره این جمع سیاسی توضیحات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که با صداقت از تصمیم آن گروه پیروی خواهد کرد.
چیزی که خدمتتان عرض کردم میتونم ویس که ما الحمدلله افتخار ازیر دارم که به یک جمع سیاسی تعلق دارم که در رأس از او جمع حامد کرزی صاحب رئیس جمهوری فعلی کشور قرار دارم و طبیعی است که امی جمع بعد از ختم دور دوم کرزی صاحب از خود یک کاندید خواهد داشتن و او کاندید طبیعی است که امی جمع تحت رهبری کرزی صاحب در نتیجه یک مشوره وسیع و سرتاسری در کشور انتخاب خواهد کردند. هر کسی را که امی جمع من حیث کاندید جانشین انتخاب کردند، ما با افتخار و با صداقت و با جدیت حامی هزمو کاندید خواهد باشد.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان برای ترک مقر ریاست جمهوری آمادگی میگیرد، نشریه ده هندو علاوه بر حنیف اتمر وزیر داخلی کابینه پیشین آقای کرزی، از محمد عمر داودزی سفیر افغانستان در پاکستان و رئیس سابق دفتر حامد کرزی به عنوان کاندید پرقدرت جناح کرزی نام برده است. نشریه میگوید که رقابت ها میان حنیف اتمر و عمر داودزی برای به دست آوردن آرای مردم شدید خواهد بود. در حالی که تاکنون تا هنوز فرصت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی است، اما از این اکنون نگرانی های در مورد چگونگی برای افتیدن آن احساس می شود. این در حال است که نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادل افغانستان و عادلانه افغانستان به این باور است که هرچند نمی تواند انتظار داشت که انتخابات آینده کاملا با معیارهای یک انتخابات آزاد و عادلانه همخوان باشد، اما تلاش ها برای برانداختن آن و باورمند بودن مردم به اصل دموکراسی می تواند در زمینه دلگرم کننده باشد.
انتخابات در افغانستان در ظرف یک دهه گذشته، چهار انتخابات را که پشت سر گذاشتند، درسایی را برای مردم افغانستان آموختانده در هیچ جای شک نیست. نظر به شرایط و تجارب اولیه را که مردم ما داشتند در برگزاری انتخابات، میتانستیم و میتانیم توقع بکنیم که انتخابات با تمام میارایی را که انتخابات آزاد و عادلانه برگزار میشه با اون میارا همخوانی کامل نداشته باشند. درسای خوب آموخته شده، درسای تلخی هم آموخته شده به انتخابات گذشته افغانستان، به مدلیل است که شما شاهد هستین از نزدیک به یک سال و بیشتر از یک سال است تا اعضاب سیاسی، نهادهای مدنی افغانستان و نهادهای دستن در کار در پروسه انتخابات به صورت مستمر برای انجام اصلاحات گسترده در پروسه انتخابات و در ساختارهای انتخاباتی ما و در این حال در قوانین حاکم به انتخابات ما مصروف هستند و گفتمان اصلاحات انتخاباتی به گفتمان حاکم تبدیل شده در بحث‌های سیاسی مخصوصا چند ماه گذشته. در این اثر پس این خودش نشان میده که مردم ما درسای تلخی را که آموختن میخواین برای اصلاح سیستم از او درسا استفاده بکنن و به او دلیل امیدی وجود داره که تا انتخابات آینده با انتخابات ریاست جمهوری آینده ما در سال 2014 یا سال 1393 بهتر از انتخابات گذشته ما برگزار شود.
گفته می شود که در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان شاید در انتخاب رئیس جمهور آینده چانه‌زنی ها و زدوبند های سیاسی در مقایسه با آرای مردم نقش بیشتری داشته باشد. اما آقای داودزی می گوید آنچه بیشتر بایش سه خوشبینی می گردد تلاش ها برای به وجود آوردن یک اجماع سیاسی قبل از انتخابات است.
خب همشان حق دارند در مطابقت با قانون اساسی که چانه زنی کنند، خودشان کاندید شوند، یک ائتلاف تشکیل بدن، کاندیدای ائتلافی داشته باشند. این حق مسلمشان است. چیزی که ما الان میبینیم و قابل ایست که آدم تقدیر کنه و ایست که نه کوشش های وجود داره که یک اجماع سیاسی وجود به وجود به قبل از اینکه بریم به انتخابات. اجماع سیاسی به این معنی نیست که همه ما یک کاندید واحد داشته باشیم یا همه ما در تلاش بدیل انتخابات باشیم. اجماع سیاسی به این معنی که روی مسائل بزرگ ملی بین همه سیاسیین کشور یک موافقه وجود داشته باشه تا بعد از اون باز که به انتخابات بریم. انتخابات خب معمولا مردم رو تقسیم میکنه، انتخابات اینقدر ما را تقسیم نکنه که بعد از انتخابات جمع کرده نتانیم.
در مورد این که آیا ناامنی و نارامی ها در مناطق جنوبی و شرقی کشور در حالی که در آن زمان نیروهای امنیتی افغان عهده‌دار مسئولیت های امنیتی خواهند بود مردم را از رفتن به پای صندوق های رای باز خواهد داشت، آقای نادری می گوید که از همین اکنون تلاش ها برای اطمینان از اشتراک گسترده مردم در انتخابات جریان دارد.
بازم نظر به اوضاعی را که امروز داریم، مشکلات امنیتی را که متاسفانه یک بخشی عمده از نقاط جنوب کشور داره، نگرانی از این که یک بخشی از این نقاط ناامن باشن و مورد حملات نیروهای مسلح مخالف حکومت قرار بگیرن و مردم از دادن حق رأی خود محروم شوند وجود داره. اما این را از یاد نباید ببریم که در دو انتخابات گذشته ما، انتخابات ریاست جمهوری 2009 و انتخابات پارلمانی 2010 که در افغانستان برگزار شد، در اون زمان هم یک بخش عمده کشور نه تنها در جنوب افغانستان که حتی در روز انتخابات در بعضی از ولایات در شمال و در مناطق مرکزی افغانستان مراکز رای‌دهی مورد عملات راکتی قرار گرفتن و یا مورد حمله قرار گرفتن و ناامن بودن. اما مردم به دلیلی که باورمند هستن به این که انتخابات یگانه رای مشروع رسیدن به قدرت و به قدرت رسانیدن مردم و انتخاب زعمایشان است و ایرا ترجیح میتن تا اینکه افغانستان دوباره بره به طرف جنگ و از طریق زور و فلا قدرت سیاسی تثبیت شود.
نشریه ده هندو نوشته است در حالی که در هفته گذشته آقای کرزی یک سلسله ملاقات هایی را برای اطمینان از شرایط امن انتقال سیاسی برای انداخت، عبدالله یکی از مخالفین آقای کرزی و رهبر هیئت متشکل از 21